بسم الله الرحمن الرحیم. پس از پایان مباحث اجتماع امر و نهی به تنبیهاتی می‌پردازیم که اولین تنبیه در باب ثمره مسئله و بحث بود. مطالب مرحوم صاحب کفایه را عرض کردیم و تقسیماتی که در کار بود. گفتیم که بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، اگر مجمع را بیاورد نماز در عرض غصبی را انجام بده، این نماز درسته، این بنابر جواز، و اگر توسلی هم باشه اون باز امر داره و عمل مصداق مأمور به هست گرچه عصیان کرده. پس اتیان و به مجمع در تعبدی و توسلی صحیح هست و مأمور به بنابر قول به جواز، گرچه گناه هم کرده است. اما بنابر قول به امتناع، اونجا هم گفتیم دو نظر است. اگر قائل به امتناع شدیم و جانب امر را مقدم داشتیم، اینجا هم باز عمل مأمور به هست و درسته، ولی گناه دیگه نکرده. این دو تا قول، حالا حداقل اینطور که صاحب کفایه میگه، نتیجه و ثمرش واضحه. بنابر این که قائل به جواز باشیم، صحیح هست عمل مجمع و مده اجتماع گرچه گناه کرده. بنابر امتناع و ترجیح جانب امر صحیح هست و گناه هم نکرده. اما بنابر امتناع و ترجیح نهی، اینجا هم گفتیم صاحب کفایه میفرمان که دو قسم میشه، توسلی تعبدی. در توسلیات چون ملاک میشود کشف کرد، محقق غرض هست ولو امر نباشه. در تعبدیات قسم دوم میشه، بنابر قول امتناع و تقدیم جانب نهی. در تعبدیات و عبادات گفتیم سه قسمه. این مجمعی که داره میاره، یا این است که التفات به حرمت داره، خب معلوم عبادت درست نیست، توجه داره که اینجا غصب هم موضوع هم حکم را میدونه و داره عرض غصبیه نماز میخونه، بنابر قول سوم که قول امتناع و ترجیح جانب نهی باشه، این عمل باطله، موضوع را میدونه، منجز و تمام قصه بر درست. حالت دوم جهل تقصیری بود، بنابر جهل تقصیری باز عمل باطله. چرا؟ برای اینکه عذری در کار نیست، جهل تقصیر عذر نیست. صورت سوم در عبادات و بنابر قول به تقدیم جانب نهی، جهل قصوری بود. جاهل است به موضوع یا حکم، ولی عن قصورن، و تقصیری در این عدم شناخت ندارد. خب اینجا عبادتش درست یا درست نیست؟ پس امتناع و تقدیم جانب نهی و در عبادت و با جهل به این که این متعلق حرمته، اونم جهل قصوری، این محل بحثه. مرحوم صاحب کفایه گفتن که علل اصول و طبق نگاه اولیه باید بگیم نه، این ولو که او جاهله و معذوره الان که داره تو این خونه غصبی نماز میخونه، ولی نماز او درست نیست، برای اینکه فی الواقع نهی وجود داره اینجا و چیزی که نهی داره دیگه نمیتونه مقرر باشه. این وجه قول اول که درست نیست. اما مشهور، بدون اینکه خیلی مراجعه کرده باشن به اینکه مجوز باشن یا امتناعی باشن، بلکه مشهور نسبت داده شده که امتناعی هستن و جانب نهی و مقدم می‌دارن، علی رغم این باز قائل به احتمال دوم شدن که نه، این عمل درسته، در فرض جهل قصوری عمل درسته. چرا؟ مرحوم صاحب کفایه فرمودن یا به خاطر این است که میگیم اینجا ولو اینکه به خاطر اینکه نهی واقعا هست امر نیست، ولی ملاک امن اینجا وجود داره، توسط که ملاک کردن، بلکه میشه از اون بالاتر بگیم اینجا حتی امرم وجود داره، همینجا که نمیدونه و امتنایی هم هستیم، نهی هم مقدمه، ولی تقدم نهی و انتفاع امر در صورتی است که بدونه، ولی اگر ندونه امر باقی میمونه، که اگر این باشه دیگه اصلا قصد امر شده، امر موجوده. برابر این یا ملاک عبادت اینجا موجوده، ولی اون که میگیم امر نیست به خاطر اینکه تو قصبه، بلکه ممکنه بگیم نه حتی خود امر وجود داره. البته وجود این امر خودش به یه شکل دقیق تری دو شکل میشه که اون حالا خیلی ضرورتی نداره اینجا عرض بکنیم. این چیزی بود که قبلا گفتیم و رسیدیم تا اینجا. پس سه قول را و نتایج سه قول را در کلام صاحب کفایه دیدید. قول اول جواز بود و نتیجهش صحت اتیان به مجمع بود. قول دوم امتناع و تقدیم امر بود که باز هم نتیجه صحت اتیان مجمع هست. قول سوم هم امتناع و تقدیم جانب نهی بود که اینجا تفصیل شد. توسلیات درسته و عبادات هم در دو قسمش درست نیست، در یک قسمش درسته. یعنی چهار صورت شد، توسلیات یک، ملاکن درسته، عبادات با التفات و علم باطله، سه عبادات با جهل تقصیری بازم مجمع باطله، چهار عبادات با جهل قصوری که مجمع با دو وجهی که گفته شد میشه بگیم که درسته. این کل دستگاهی است که در ترتب ثمره مرحوم آخوند پایه‌ریزی کردن. هر یک از این خانه های این جدولی که در کلام مرحوم آخوند اومده محل یک مناقشاتی قرار گرفته که ما مهمترینش را عرض میکنیم. حالا از همین آخرم هم میگیریم میریم جلو. این قسم بخش اخیر فرمایش ایشون که در عبادات بود و به سه قسم تقسیم کردن و در جهل قصوری فرمودن که درسته، میشود، علی رغم این که امتناعی هستیم و علی رغم این که میگیم نهی بر امر مقدمه، اصلا امری در کار نیست، ولی جهل قصوری اگر باشه میگیم عبادت درسته، امر هست یا ملاکش هست. این محل اشکال قرار گرفته از ناحیه بزرگانی که مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی باشند، دیگرانی هم تبعیت کردن از اینها. مرحوم آقای خویی دو ایراد متوجه این نظر کردن. یکی این که اون وجهی که شما میگید که امر نیست ولی ملاک امر موجوده، ملاک امر موجوده، درسته که اینجا در متن واقع به خاطر تقدیم جانب نهی دیگه امر پریده، امری در کار نیست. اصلا وقتی میگیم تقدیم جانب نهی یعنی امر نیست، ولی ما میدونیم که ملاک این عبادت و این عمل قربی و عبادی اینجا وجود داره، چون این بنده خدا معذوره که حالا نمیدونه که این غصب یا حکم غصب رو نمیدونه، ولی زا ملاک در این عمل وجود داره. مرحوم آقای خوی اینجا اشکال میکنن و این اشکال هم به نظر اشکال درستی است. مرحوم آقای تبریزیان هم اینو میپذیرفتن، ما فکر میکنیم اشکال درستی است. و اشکال اینه که عرض شود که یعنی فل جمله درسته، و اونی که راهیابی ما به مناطات و مصالح و ملاکات دو مسیر داره که مسیر غالبی اون همین ظواهر عوامر و نواهی است. غالبا ما از کانال همین عوامر و نواهی میگیم حالا ملاک داره یا نداره. امر باشه میگیم ملاک داره، نباشه نمیدونیم. اون چی که ما را به ملاکات و مصالح و مفاسد میرساند و دستیابی ما را برهانی میکنه اینه که ببینیم مولا امر داره یا نداره. به خصوص این مسئله در عبادات که توقیفیه، به همه ازلا و ابعاد و زوایا اون به راحتی راه نداریم. پس باید اینو امر هست یا نیست؟ امر هست ملاک، اگه نیست ما نمیتونیم بگیم ملاک تام اینجا وجود داره. اینجا هم مفروض اینه که نه فلواقع نهی آمده و نهی هم مقدمه، او نمیدونه، نمیدونه او چه ربطی به واقع داره و امری در کار نیست. خب حالا که امر نیست، بگیم که ملاک امر وجود داره، یعنی عبادت ملاک مقربیت اینجا هست، دسترسی نداریم به واقع. و شاید راز خلط مبحث و اشتباه هم در اینجا باشه که بعض الملاک را با تمام الملاک گویا در ذهن شریف ایشون و بزرگانی از این قبیل اشتباه گرفته شده. بله، آدم یقین داره که بعض الملاک یا ملاک شعنی تو این عمل، عملی که من التکبیر الی تسلیمه است، من التکبیر الی تسلیمه است و بنده خودم روی حسن نیت داره میخونه، این بخش معظمی از اون چیزی که در مقربیت لازمه علل اصول اینجا هست. اما آیا تمام ملاک اینه؟ نه، ممکنه بگیم که همین که فل واقع این تو خونه کسی دیگه داره خونده میشه، این نمیذاره اثر بکنه، ولی که الان معذور بود که نمیدونست این خونه غصبیه یا حکم رو نمیدونست. پس تمام ملاک رو شما نمیتونید دست بگید. تمام ملاک بناش اینکه مقتضی باشه، مانع نباشه، همه شرایط جمع باشه. خب الان اکثر این شرایط اینجا جمعه، این نمیتونیم احراز بکنیم. مثل اینکه حالا کسی بگه که نماز رو همش خوند، حالا حوصله نداره که مثلا تشهد رو بخونه، یا بین رکوع و سجود دیدی خیلی ها حوصله نیست که حالا بلند شن و برسه، خب اکثرش داره ملاکش اینجا هست. نه، چون ملاکش نمیدونه، میشه بگیم که حالا فقط چون حوصله نداره که حالا بلند شده و بره سجده قیام بکنه و بعد بره سجده، خب اکثر چیزاش اینجا هست دیگه، ملاک هست. این استحسانه، یک تخمینه، یک ظن همینجوری است. این که از این به نظرم این حرف که فرمایش درستیه. این مسیر اصلی ما برای کشف ملاکات چه وجود الامر و نهیه، و اینجا مفروض اینه که امر بنابر تقدیم جانب نهی امر پریده است و دستیابی ملاک ما این نداریم. بله، یه راه دومی وجود داره که گاهی انسان قطع به وجود ملاک پیدا میکنه ولو امر نباشه، این گاهی هست، ولی این یک امر استثنایی است. تو عبادات بسیار سخته که این تصویر را پذیرفتن. بله، در توسلیات قبلا هم گفتیم، گاهی توسلیات یقین داریم که شارع ارادش اینه ولو هیچ امری هم نیست، که مثالهایش در امر معروف نهی از منکر زدیم. اما در تعبدیات این راه دوم شاید مسدود باشه. بله، بنابر امتناع، حالا اون بحثیه که بعدم میاد، بنابر امتناع اگر اجتماعی شدیم که خب اونجا هیچی، اگر امتناعی شدیم این که باب تعارض میره یا تضاهم میره این محل بحثه. مرحوم آخوند خودشون اینو از باب تعارض میدونن، مرحوم آخوند از باب تعارض میدونن. بله، اگر از باب تضاهم بره با داستان دیگه ای داره که احتمالا حالا امروز یا فردا اشاره بهش میکنیم. و میدونید که حالا یکی از بحثایی که در پیش رو خواهیم داشت اینه که اگر امتناعی شدیم اون وقت امر و نهی تعارض دارن یا تضاهم دارن، و برای تعیین این مسئله ما باید یه بحثی راجع به تعارض و تضاهم بکنیم. و خب ایشون معتقده به اون تعارضن، و وقتی که تعارض باشه یعنی در مرتبه ملاکات مشکل وجود داره. این از این مسئله که ما نمیتوانیم اون رو احراز بکنیم. این یک مطلبی که ایشون دارن، و عرض شود که این یک وجه. وجه دوم و اشکال دومی که مرحوم آخوند دارن اینجا این است، مرحوم آقای خویی دارن به آخوند این است که در عرض شود که حالا اون بخش دیگر کلام آخوند که می‌فرمود که اینجا ممکنه بگیم امر وجود داره، ممکنه بگیم امر اصلا وجود داره، برای اینکه نهی به وجود الواقعی مزاحم امر نیست، بلکه این نهی اگر ابلاغ بشه، یعنی وصول تنجز پیدا بکنه، مزاحم با اون هست. به عبارت دیگه اون رو عرض کردیم اونجا که این احکام تابع مصالح واقعی است، تابع مصالح واقعی است یا تابع مصالحی است که واصله است. اینجا مرحوم آخوند اینجور می‌فرمود که ممکنه کسی بگه که احکام تابع مصالح واصله است و اینجا امر وقتی میپرد که اون وصول پیدا بکنه. اگر این به دست او رسید امر میپره، اما اگر به دست او نرسید امر وجود داره، چون وصول شرط این است که چه بده. در اینجا مرحوم آقای خویی میفرمان که نه، احکام تابع جهات واقعی است. احکام تابع جهات واقعی است به معنای این که این وجود نمیشه بگیم این امر وجود داره اگر اون رو شما ندانید. وجود امر رو نمیشه به دانستن و ندانستن این آقا متصل کرد. و به نوعی ایشون میخوام بفرمان این یه نوعی تصویبم در اینه، به نوعی در این تصویبه. ببینید اگر بگیم که این آقایی که نمیدونسته که نهی داره، بگیم آقا نمیدونسته که نهی داره، بنابراین چون نمیدونه که نهی داره این امر این طرف وجود داره، این میگه نه نمیشه بگیم اینا. چرا؟ برای این که اینجا معناش اینه که وجود امر در این طرف متوقف شده برای این که شما نه بر بر وجود ببخشید عدم امر در این طرف متوقف بر اینه که واقعا اون باشد. این اگر باشه میگیم که چون واقعا هست امر نیست. شما میاد میگید که نه، عدم امر به خاطر اینه که در واقع حالا تعبیرشو خود دقیق ترش کنیم، بنابر این که تابع جهات واقعی باشه الان امر نیست، به خاطر اینکه فی الواقع اینجا نهی وجود داره، چون فی الواقع نهی وجود داره امر اینجا نیست. حالا اگه کسی بیاد اینجوری بگه که نه، همین که در ظاهر امر وجود نداره، در ظاهر امر وجود نهی وجود نداره، ظاهرا چون جهل قصوری داره ظاهرا نداره، پس میگیم که اینجا امر هست. این میگه لازمش یه نوعی تصویبه، این که حکم متوقف بر علم بشه. شما که میدانید اون وقت این حکم هست، یعنی نبودن امر متوقف بر اینه که شما بدانید، همین که نمیدونید دیگه امر هست. اینم اشکال دومیه که آقای خویی داره به نحوی، حالا ایشون نمیدونم یادم نیست تصریح به تصویب کردن نه، ولی دیگران تصریح به تصویب کردن. پس عدم نه، عدم امر روی این نماز به خاطر این است که واقعا نهی وجود داره؟ نه، به خاطر اینه که ظاهرا نهی وجود داره. پس اگر علم به نهی داشته باشید اون وقت امر اینجا نیست. اگر علم به نهی دارید، یعنی به اینکه این غصبه و شارم غصب حرام کرده، اون وقت اینجا امر نیست. اما اگه علم ندارید امر هست. این توقف بر علمه و نوعی شاید مثلا بخوام بگن تصویب در اینه. این اشکال دومیه که ایشون آقای خویی بر این مسئله داره. اما این اشکال دوم خیلی ورود نداره، برای اینکه عرض شود که معنای این فرمایش آخوند، معنای فرمایش آخوند این نیست که، یعنی لازمش تصویبی از اینجا بیرون نمیاد. تصویب اینه که میگه این حکم هست، خود اون حکم را میگه این حکم هست اگر علم داشته باشید. اما اینجا نمیگیم این حکم هست اگر علم داشته باشید. اگر هست علم داشتیم، اینجا تو تمانع دوتا حکمه، میگیم چون نمیدانید حکم اونجا، چون نمیدانید اون وقت اینجا امر نیست. امر هست، چون نمیدانید امر هست. تصویب و اونی که خلاف هست اینه که بگه این حکم، خود حکم به حرمت شرم خمر متوقفه بر اینه که بدانید حرمت شرم خمر را، تو خودش اخذ بشه، همون دوری که توی تعبدی ملاحظه کردید. میگه این حکم هست اگر چی؟ اگر علم به این حکم داشته باشی. در حالی که اینجا آخوند اینو نمیگه، آخوند اینو نمیگه، میگه که امر اینجا هست، امر در طرف صلات در عرض مقصوب امر داره، در صورتی که شما ندانید نهی را، ندانید نهی را. اگر نهی را بدونید امر نداره، ولی اگر شما نهی را ندونید این امر داره. تصویب از این بیرون نمیاد که بعضی تفوق به این کردن. بله ممکنه کسی بیاد بگه که کار به تصویب نداریم، بیاد بگه نه، این که عرض شود که وجود امر تابعی بشود از ندانستن نهیه، این امر خیلی قابل قبولی نیست. ظاهرش اینه که وجود امر تابع این است که واقعا نهی نباشه، این دیگه حالا تصویب درش نیست. ولی ممکنه کسی ادعا این بکنه، ممکنه بگه آقای خویی اینجوری میخواد بگه، نمیخواد بگه بحث تصویب اونا. میگه چون واقع عدم وجود علمی نهی کافی نیست برای اینکه امر باشه، همین که نهی فی الواقع وجود داشت امر دیگه از جا میپره. اینو اگه بگه یه ادعاییست که خب حالا باید دید میشه این ادعا رو قبول کرد یا نه. یعنی در واقع میخوایم ببینیم که وجود واقعی نهی مانع هست یا وجود علمی نهی مانعه. این به این شکل اگه تقریر بشه، اون وقت آخوند داره میگه آقا وجود علمی نهی مانعه، شما اگه توجه دارید اون وقت امر اینجا نیست، اگر توجه ندارید امر هست. مرحوم آخوند میگه که اون توجه به نهیه که مانع از وجود امره. مرحوم آقای خویی میفرمان نه، توجه نقشی نداره اینجا، همون وجود واقعی نهی نمیگذاره که امر محقق بشه، وجود واقعی نهی نمیذاره که امر محقق بشه. خب اگر اینجور آقای خویی تقریر بکنه بعید نیست این مسئله. حالا اون بحث تزاحم و تعارض هم شاید تو این یه تأثیری داشته باشه، و ولی عرض شود که اون چی که بیشتر به ذهن میاد اینه که فعل واقع که اینجا نهی نبود امر میتونه باشه، اما اگه فعل واقع نهیه ولو به من وصول پیدا نکرده بعیده که اینجا بشه امر محقق بشه، بعیده. یعنی انسب و اولا اینه که وجود واقعی نهی مزاحمه با اینه، چون عرض شود که با این طرف احراز بکنیم و وجود نهی فی الواقع چون شمول داره نسبت به اینجا، ولی اون که برای من منجز نشده، شمول اون نهی نسبت به این مورد به نظر میاد کافیه برای اینکه بگیم امر اینجا نیست. همون شمول واقعیش به نظر میاد کافیه برای نفی نهی در این طرف. این دو وجهیست که آقای خویی دارن. پس وجه اولش به نظرم درسته. وجه دوم دو تقریر میشد که یکیش حالت تصویب بود که اگر اون میخواست بگه درست نبود، ولی یه تقریب دیگری داره که ربطی به تصویب نداره و به احتمال به ظن قوی اون درسته. بعد یک اشکال سومی هم هست که در کلام مرحوم ناینیه که فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.